پیوست بودجه
نه عدد رقم بدهی چقدر آجان شد؟
پیوست 3 بودجه 98 پیوست 3 بودجه 98 که عرض کردم سررسید شده و نشده، استعمال شده و نشده، همه اینها با هم هست. خود پیوست بودجه 98 اعلام کرده 42 هزار میلیارد تومان برای چند سال آینده، نه برای امسالی که ما داریم. حالا من میگم با تمام این تفاصیل، آقا بودجه شهرداری بسته شده، درآمداش و هزینه‌هاش با هم تراز شدن، درسته؟ یعنی ما درآمدی داریم که هزینه شهرداری رو پوشش بدیم، یعنی هر سال که ما ببندیم اینطوری میشه. پس چه اتفاقی افتاده که ما هر سال که تراز برنامه درآمدها و هزینه‌ها رو میبندیم، سال بعد میخواییم 20% نظر افزایشش بدیم؟ این نشون میده تو این موضوع موضوعاتی باید خیلی فنی و دقیق بشینیم یه فکری باره بکنیم. من همین رو که عرض کردم اگر ارزش مالیات بر ارزش افزوده اون ما با تفاوت سوخت هزینه نشده توسط وزارت نفت و بدهی شهرداری و مطالبات از خیلی از جاهای مختلف و در دوران ما هم این اقدامات می شده، یعنی ما هم به شدت در شورا با این موضوع مواجه بودیم و پیگیری میکردیم که این مطالبات پیگیری بشه. مثلا من یه سوالی عرض میکنم، اگه ما اعلام بکنیم که عوارض شهر و هنگام معاینه فنی باید بگیم، چه اتفاقی میفته؟ آ طرف نمیره معاینه فنی بگیره، آ اولدوگی شهر افزایش پیدا میکنه.
ممنونم آقای شاکری. موافقید با دفاع آقای فرانی در یک مناظره تو همین شبکه رادیو گفتگو کنیم؟
نه مناظره ما با هم همکاری میکنیم، ولی میخوام بگم که ما آدرس غلط از گذشته بدیم، مردم عملکرد رو نگاه میکنن.
اگر موافق باشید آقای ارشاد، چون فرصت ما خیلی کوتاهه، موافق باشید به اتفاق آقای فرهانی همین الان من روی آنتن زنده از هر دو شما دعوت میکنم در یه برنامه مفصل خدمتتون بشید. ممنونم آقای شاکری،
امیدواریم که ان شاء الله کمک کنیم، ان شاء الله در مورد آسایش
ان شاء الله
زندگی کنیم،
ان شاء الله. ممنونم آقای شاکری. آقای فرهانی از شما متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم، خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب معاون محترم پژوهشی بنیاد نهجل بلاغه روی خط ارتباطی ما هستند، جناب آقای سید محسن دینپرور. خدمتتون سلام عرض می‌کنم جناب دینپرور، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم،
سلام دارم، شما موفق باشید.
خواهش می‌کنم. خب بنیاد نهجل بلاغه یه بنیادی است که در 12 ماه سال فعال، قاعدتاً ما خروجی این فعالیت‌های 12 ماه رو تو ایامی که منتهی میشه به عید سعید قدیر خواهیم دید. این خروجی ها امسال چه خواهد بود آقای دینپرور؟ خیلی کوتاه اگه ممکنه.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که خب ما همونجا اشاره فرمودیم در طول سال راجع به امیرالمومنین و نهج البلاغه فعالیت میکنم، تو بیشتر در مورد خود کتاب شریف نهج البلاغه، اهم از انتشار کتاب، مسابقات کتابخانی، وجود کتابخانه تخصصی نهج البلاغه، گروه های پژوهشی مثل پژوهشکده نهج البلاغه، خب الان هم دانشنامه نهج البلاغه رو داریم تدوین میکنیم با همکاری اساتید و کارهای مختلفی هست. اگر اجازه فرمایید من یک گزارش مختصری از تأسیس بنیاد از قبل از انقلاب خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض بکنم و بعد کارهای ریسته رو انشالله بگم.
خواهش میکنم.
بنیاد خب همونجور مستحضر هستیم در سال 53 شمسی قبل از انقلاب تأسیس شد. حالت فکر تأسیس این بنیاد هم با الهام از افکار مرحوم علامه امینی صورت گرفته و در قبل از انقلاب شهید مطهری، شهید بهشت و شهید باهنر در شکل گیری و به اصطلاح تأسیس اون نقشه بسیار به سزا و تاثیرگذاری داشتند. و خب از همون قبل از انقلاب و بعد از انقلاب زمان حضرت امام هم با نظرشون، آیت الله دینپرور مسئول بنیاد بودن، در زمان زعامت مقام معظم رهبری هم با تایید و نظر ایشون این کار داره توسط معظم الله پیگیری میشه. خب میدونیم که قبل از انقلاب کارهای دینی و پژوهشی جرم بود در حقیقت و مخصوصا نهج البلاغه خب یک کتاب سیاسی بود. اگر در مثلا فرض فرمایید که انقلابیون و مبارزین کتاب نهج البلاغه رو داشتن منزل اصلا جرم محسوب بشد و به طب خود بنیاد نهج البلاغه هم کاراش آنچنان ظاهر نبود و مخفی بودش. خب بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی این بنیاد رشد بیشتری گرفت، مخصوصا با وجود و تأسیس کنگره های هزاره نهج البلاغه در سال 60 و با پیام حضرت امام خمینی. این موج روی کرد و بازگشت به نهج البلاغه در ایران اسلامی و خارج از کشور، یعنی دانشمندانی که از سراسر نقاط دنیا، حالا چه هم از شیعه چه سنی حتی چه مسیحی، دعوت می‌شدن به این کنگره ها. بعد از اینکه در این کنگره ها مباحث تخصصی رد و بدل می‌شد و استفاده می‌کردن، در موقع بازگشت در حقیقت سفیران نهج البلاغه بودند به سایر کشورها، از قبل اساتیدی که حالا بخوام از داخل دستوری مثل علامه جعفری، آیت الله حسن زاده، آیت الله جوادی آملی، مرحوم آیت الله مشکینی، پروفسور فلاطوری و خود مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای و اینها سخنرانی های ارزشمند داشتن. در اولین کنگره هزار نهجوان که در سال 60 برگزار شد در مدرسه آل شهید متحدی بود که به لطف و همت آیت الله امامی کاشانی هم در تایید این کار بودن، که خب این خود کنگره موجب بازگشت به نهج البلاغه در افکار مردم شد. حضرت امام هم یک پیام خیلی مفصلی رو به کنگره داشتن که در قسمتش میفرمایند که شما دانشمندان که در کنگره ارجمند هزاره نهج البلاغه گرد هم آمده اید، ابعاد عرفانی، اخلاقی و سیاسی این کتاب شریف رو به مقدار مکثور بیان فرمایید. در حقیقت این کنگره و این پیام موجب شد که این اقدامات انجام بشه و الحمدلله تا 16 کنگره یا تا 17 کنگره ادامه داشت، ولی خب به دلیل یه سری مشکلات مالی و عدم همکاری بعضی از ارگان‌ها این کار به اصطلاح یه مقدار کمرنگ‌تر شد، که حالا امیدواریم که انشالله عید قدیر امسال با همکاری سایر دستندرکاران و دستگاه ها و کسانی که دل در گروه عشق امر با امیدوارم انشالله این کار انجام بشه.
خیلی متشکرم جناب دین پرور. حالا چون ما به عید قدیر هرچی نزدیکتر بشیم، مجموعه نهادها و سازمان هایی که تو این حوزه فعالیت میکنن مثل بنیاد نهج البلاغه که بسیار هم پر سابقه است بیشتر خواهیم پرداخت. من ممنونم از توضیحات ارزشمندتون.
من می‌خواستم یکی دو نکته کارهایی رو که در دست اقدام داریم من خدمت
بله خدمت اگه ممکنه تیتروار بفرمایید ممنون میشم.
مثلا ما در مقطعی فوق لیسانس و دکترای نهج البلاغه در دانشگاه الان داره انجام میشه، خب سرفصل‌های علمیش رو خود همین مورد نهج البلاغه تدوین کرده با همکاری بدانه که مرحوم استاد دکتر شهیدی و مرحوم استاد دکتر گرجی. این سرفصل انجام شدش و تدوین شد و به وزارت علوم داده شد و در اون سال گذشته یا در قسمت آموزش حوزه علمی قوم سطح 3 نهج البلاغه کتابشناسی جامعه امام علی و نهج البلاغه و از این دست کتاب هایی که در قسمت انتشار داشتن 250 عنوان کتاب منتشر شد و از این دست کارهایی که انشاءالله که با همکاری نهادها شروع بیشتر انجام بشه.
ممنونم از شما دین پرور. خدا حافظ.
خواهش میکنم. سلامت باشید. خواهش میکنم.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بپردازیم به بحث قیمت بلیط هواپیما. جناب آقای جعفرزاده سخنگوی محترم سازمان هواپیمایی کشوری رو خط ارتباطی مون هستن. آقای جعفرزاده سلام بر شما.
منم سلام میکنم خدمت شما بله
آرات متشکرم.
سلامی هم خدمت شنوندگان عزیز
گفتگو. خیلی ممنونم آقای جعفرزاده. چند تا اظهار نظر رو من مطرح میکنم. آقای آدم نژاد معاون محترم معلوم نقل وزیر راه گفتن که ساختار قیمت گذاری تغییر خواهد کرد و از اول شهریور قیمت بلیط هواپیما پایین خواهد آمد. این یه اظهار نظر. یه اظهار نظر دیگه مطرح شده که آقا 40 قیمت بلیط افزایش پیدا نمی‌کنه برای ایام 40 که اینها سوال هست که خب 1400 بود پیشتر، یعنی آذر پارسال که مکانیزم قیمت ارز تفاوت پیدا کرد و اومدن قیمت جدید رو وضع کردن 1400 بود، الان به 1900 رسیده بلکه هم بیشتر. این افزایش پیدا نمی‌کنه یا اینکه با اون مکانیزمی که آقای آدم نژاد گفتن و ما هنوز نمیدونیم چی هست کاهش قیمت پیدا خواهد کرد یا افزایش پیدا نخواهد کرد؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینید شاید قبلا هم با رادیو گفتگو هم یه صحبتایی تو این زمینه حالا به سبک دیگه صورت گرفته. اون چه که مهمه اینه که سازمان هواپیمای کشوری نرخ تکلیفی برای شرکت‌های هواپیمایی تعیین نمی‌کنه، اما به خاطر ملاحظاتی که باید میشد برای افرادی که بخش حمل و نقل هوایی و برای سفرهای زیارتی و سیاحتی خودشون انتخاب میکنن بشه، این مدیران شرکت‌های هواپیمایی با انجمن شرکت‌های هواپیمایی اومدن یه مکانیزمی رو تعریف کردن برای نرخ بلیط هواپیما و اگر یه تغییراتی هم توش وجود داره به اصطلاح محاسبه شده سن به این عنوان که بر اساس هزینه های تموم شده یک ساعت صندلی پرواز نرخ بلیط هواپیما رو تعیین کردن. ببینید ابعاد به اصطلاح هزینه هایی که شرکت های هواپیمایی دارن، حالا به طور متوسط من بگم خدمت شما حدود 64% از هزینه های شرکت های هواپیمایی و هزینه های ارزیه و حدود 36%ش ریالی هست. اون چی که مهمه اینه که شرکت های هواپیمایی لازمش این هست که در هر صورت الزامات سازمان هواپیمای کشوری رو رعایت بکنن نسبت به اینکه اولویتی که سازمان در نظر داره و این جزء به اصطلاح سرویس دهی یا کمتر تو رسانه ها ازش بیان شده که ایمنی پرواز هاست، بی خطری پرواز هاست. و به همین خاطر هم میبینیم اگر ما مثلا یه تعداد مثلا 300 تا هواپیما 310 تا هواپیمای به اصطلاح مسافه سنگین داریم، یه دفعه میبینی که مثلا 140 تاش فعاله. حالا چرا بقیه دیگه؟ خب یه سریش به خاطر این که باید حتمی الزامات ما رو رعایت بکنن و این هواپیما به پرواز در بیاد تو بتونه یه چرخه پروازی برای خودش تعریف بکنه، یه مسیرایی برای خودش تعریف بکنه، اون تو چرخه پروازی نیست. خاطر آمار من کمتره.
ببخشید جناب جعفرزاده، من فهمش رو شما قبول دارم. حتی میدونم که بالاخره اینا هزینه میشه دیگه، یعنی شما وقتی با نیمی از توانت داری خدمات ارائه میدی، اون نیمی هم که داره خدمات ارائه میده هزینه هاش سنگین تر میشه اتفاقا، چون فشار بیشتره روش. همین دارم من میدونم،
من داشتم میرسیدم به همون.
نه میخوام بگم آخه چون فرصت کوتاهه مردم هم اینا رو میدونن، اما آیا واقعا اینا به مردم ارتباط داره؟
نه البته جزئیاتش هم در صورت هم افکار عمومی جزئیاتش نمیدونه.
نه مردم ببینید
بازرگان شرکت های هواپیمایی باشون مصاحبه
بکنید. ببینید اصلا میدونید برای من چی سواله آقای جعفرزاده، حالا برای مردم این که آقا اگه واقعا اینه، اگه واقعا اینقدر هزینه ها سنگینه که حتی گاهی اوقات دو برابر میشه هزینه ها، چرا اعلام میکنید که 40 افزایش پیدا نمیکنه؟ بعد یه دفعه اضافه میشه.
ببین دو برابری که شما نام میبرید، ببین من اینو توضیح بدم خدمت شما، وقتی شرکت های هواپیمایی دامنه نرخی رو تعریف کردن، خب میگن که مثلا پس اون تهران مشهد مثال تهران مشهد 229 از 229 تومن هست تا سقفی که حالا بعضی ها اعتقاد دارن که سقف ندارد که دارد، این سقفش مثلا چندیه؟ 750 تومنه. حالا خودش عرض نمی کنم، اگر از 229 تومن هست تا سقف 750 تومن، شرکت های هواپیمایی بر اساس مکانیزمی که تعریف کردن میتونن در این مثلا 6 ماهه، در این یک ساله‌ای که این دامنه نرخ‌ها رو تعیین کردن در دسترس مردم قرار داره رو سایت انجمن شرکت های هواپیمایی یا سازمان هواپیمای کشوری، میتونن از این 229 تومن بر اساسی که مثلا تقاضا کمتر دارن و زمانهایی که بیشتر دارن تو این دامنه عمل تخلف کنن. تا سقف 750 تومن بالاتر از این تخلف محسوب میشه.
ببینید آقای جعفرزاده،
اگر عرض میکنم اگر زمانی که تقاضا پایینه، یه دفعه شما میبینید که 300 تومن یه مسجد فروخته میشه، بله. یه دفعه میاد مثلا وقتی تقاضا بالا 750 تومن فروخته میشه، اینه نباید بگه چند برابر شده. چرا؟ به خاطر اینکه دامنه نرخی که مثلا چند ماه پیش اعلام کردن، مثال که حتی از 229 تومن تا 750 تومن بشه، اینه مجازه که 750 تومن بفروشه.
جناب جعفرزاده،
من سقف بفروشه نه بالاتر.
متشکرم از توضیحاتتون.
اینو فکر کنید که میگید چند برابر شده، چند برابر نشده.
بله جناب جعفرزاده،
همین خود الان هم هست.
ببین جناب جعفرزاده، وقتی مردم درگیر یه موضوعی میشن، توضیحات جناب علی اومخ، بله ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم ازتون، میگن آقا این چیزایی که آقای جعفرزاده میگن توجیهه. من مثال براتون بزنم. ببینید از مشهد،
من
نه میتونم. ببین من میخوام، ببین من که با شما چالش که ندارم که،
میخوام
یه شفاف سازی بشه دیگه.
بله.
یعنی اون تصویری که خدای نخواسته از این اتفاق افتاده روشن بشه، مردم بدونن آقا اگرم
نه ببینید میخوام بگم
اگرم اینجوری هست میخوام شفاف بشه دیگه.
بله من عرض میکنم که
ببینید جناب جعفرزاده،
اگر از 229 تومن تا 750 تومن به فروش برسه، در زمانی پیک پروازی که تقاضا بالا،
آخه نیست 1,190,000 تومن بلیط همون تهران مشهد
برای معنی نمیده.
ببینید همون سقفی که میفرمایید مال تهران مشهد 1,190,000 تومن هم فروش رفته.
نه، اینا پاسخ دادید.
خب اجازه بدید من مثال بزنم.
بیزینس کلاس بوده و پاسخش هم دادید، این نرخ نیست، 750 تومن نرخشه. قبلنم تو رسانه هم بیان کرد.
آقای جعفرزاده عزیز، ببینید از مشهد میخواد بیاد تهران طرف، خرید اینترنتی میکنه، چند؟
بله.
میگن
بله.
آقا 470 تومن، دست شما درد نکنه. واریز میکنه رمز دوم اینترنتی و خرید میکنه، منتها بلیط نمیاد. میپرسه که آقا من این خریدو کردم، میده میگه بله نیست، اما چون ما اون ساعت پرواز نداریم، مثلا یک ساعت دیگه یا یه پرواز مشابهی داریم. ببین آقای جعفرزاده،
خب
شما نمیذارید عرض من تمام بشه که دید. ببینید اون وقت میبینید مردم چه داوری میکنن.
بله.
نمیخوام توجیه بشه که میگه آقا این ساعت ما نداریم پرواز، یک ساعت دیگه داریم. میگه خب من یک ساعت دیگه نمیخوام پرواز کنم، یا دو ساعت دیگه میخوام الان پرواز کنم، اگه ممکنه کنسل کنید. میگه باید بیاد دفتر مرکزی پولتون رو پس بگیرید. میگه خب من که نمیتونم بیام دفتر مرکزی پس بگیرم، چیکار باید بکنم؟ میگه منطقی ترین راهش اینه که با پرواز دو ساعت بعد حرکت کنید بیاید. خب پرواز دو ساعت بعد چنده؟ 470 تومن دادم، شما 150 تومن دیگه بدید، پرواز دو ساعت دیگه بیاد. ببین این اتفاق انقدر افتاده و من انقدر این رو شنیدم آقای جعفرزاده، که حالا نگاه کن شما این همه توضیح دادید، همش هم منطقی، اما وقتی اون کسی که این خدمت رو ارائه میده این قیمت رو منطقی نمیبینه، میاد دور میزنه و یک گردش میلیاردی در طول یک سال اتفاق میفته. نگید سازمان هواپیمایی کشور اینو نمیدونسته آقای جعفرزاده و رسیدگی نکرده، چون این اتفاق انقدر تکرار شده توی یک از آذر گذشته تا الان لااقل، که حد نداره آقای جعفرزاده. شما میگی چند برابری نشه، بله نشده، چون مجبورن یه چیزی رو رعایت بکنن، اما اینجوری میان لای کار میذارن و دور میذارن مردم رو. چه باید کرد آقای جعفرزاده؟ یک طرف فرصت هست.
ببین ما به شرکت های هواپیمایی گفتیم که رو نحوه توزیع بلیط هواپیماشون و اونایی که باشون قرارداد دارن که هواپیما بلیطاشون رو توزیع بکنن، اینا چه دفاتر خدمات مسافرت هوایی داره مجوز بند الف و چه اونایی که از طریق الکترونیک عمل میکنن، همه رو این مدیریت بکنن. به نظارت عالی ما سازمان هواپیمای کشوری، اگر تخلفی تو این زمینه که شما میگید که ما گاهی اوقات هم اینا تخلفات رو اعلام میکنیم، برخوردمون رو گفتیم که چند تا سایت بسته شده، اونایی که خودمون مکانیزمش برخوردش رو داریم انجام میدیم، اونایی که نداریم حتما به مقامات زیرفتش ارسال میکنیم و به پیگیری میکنیم تا عمل بشه. خب این کار رو انجام میدیم. کسی حق نداره که خارج از دامنه نرخ عمل بکنه و یا به طریقی که موجب نارضایتی مردم به وجود بیاره عمل بکنه. اینا رو برخورد میکنه و الانم روال شخص نکنه چم دیده شده.
آقای جعفرزاده، من به سامانه پیام کوتاه ما پیامک فرستادن که درست میگن آقای جعفرزاده، امسال اتفاقا برای ایام اربعین که بشه کربلا بخوایم بریم، عوارض رو یعنی اون ویزا رو دیگه نباید بپردازیم، چون رایگان شده، عوضش قیمت هواپیما رو گران میکنه.
ببینید حالا مردم وقتی اینجوری
حرفایی میزنن که دون شأن سازمان هواپیمای کشوریه، آدم نمیتونه باور نکنه. آقای
اگه اجازه بدید برای اطلاع رسانی برای تصمیماتی که در رتبه 40 گرفته میشه.
باشه، توی فرصت مفصل‌تر خدمتتون خواهیم بود.
حتما اطلاع رسانی میکنیم و قطعا هم نظارتامون رو همین که توی ایام افزایش میدیم که انشالله بتونیم برای رفاه مسافرین یا اونایی که میخوان برن سفر زیارتی انشالله.
متشکرم.
قبولم باشه
انشالله. آقای جعفرزاده خیلی ازتون ممنونم. حقیقت مسئله نمیخواستم اینو بگم، اما این اتفاقی که درباره پرواز مشهد تهران گفتم برای خودم افتاده بود. خواستم مردمم بدونن که نمیخوام با شما چالش بکنم.
ولی من ندیدم که شما شکایتی برای ما بفرستید.
خب بله دیگه، نکته همینه، نکته اینجاست که به جایی نمیرسه.
بله ممکن.
ممنونیم ازتون آقای جعفرزاده،
حتمی برخوردم.
سپاسگزارم آقای جعفرزاده، خدا حافظتون باشه ان شاء الله. خب من بدون معطلی بریم سراغ بحث بعدیمون. آقای دکتر عقوبایی، نایب رئیس محترم اتحادیه مشاورین املاک، و جناب آقای اسفندیار سلطانی، عضو محترم هیئت مدیره انجمن امبوسازان کشور، رو خط ارتباطیمون هستن. آقای عقوبایی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. در شرف بنده خدمت حضرت عالی و جناب آقای مهندس سلطانی، دوست عزیزم و همه شنوندگان خوبتون عرض سلام و ادب دارم و اول هفته خوبی رو براتون.
زنده باشید. ممنونم جناب سلطانی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
به نام خداوند شهیدان و صادقان که هرچه داشته و داریم و خواهیم داشت از برکت شهید خون شهدا
زنده باشه،
به خصوص مدافعین حرم که در این روزگار روزهای ما بهترین احکام رو برگزار
کردن. ممنونم، متشکرم. آقای دکتر عقوبایی، چون خیلی فرصت کوتاه، اکثر یکی دو دقیقه، اطراف تهران خونه تا 500% افزایش پیدا کرده. من مشخصا بر قیمت بدم نمیتونم بگم کجای تهران، اما تهران و کرجی که بالغ بر 50 شهر داره، 500% تو بعضی از شهرها افزایش قیمت اتفاق افتاده. چرا فکر میکنید آقای دکتر عقوبایی؟
ببخشید آقای راسخ، میشه بگین خبری کی گفته؟
جانم
میشه بگین خبری کی گفته؟
شما در یک فضای مجازی اگر جستجو بکنید، دونه به دونه، از پردیس بگید تا پرند بگید تا هشت فید بگید،
من اینو جستجو کردم. بله. اینو خبرگزاری ایسنا زده
تا 500% ها، نه اینکه 500%.
بله، ولی نداده کی این حرف رو زده.
خب
این گفتمان کیه؟
بله نمیدونم.
بله. ببینید وقتی که یک جمله گفته میشه و معلوم نیست چی این جمله رو بیان کرده و هیچ فرد مسئولی هم پشتش نیست، یه خبرگزاری مثل ایسنا میگه آب خونه در اطراف تهران 500% افزایش پیدا کرده. کی این جمله رو گفته؟
خب شما تکذیب میکنید دیگه آیه آقای، درسته؟
نه اصلا من سوال دارم از خبرگزاری ایسنا.
خب من سوال دارم که این افزایش قیمتی این که بعضا اتحادیه مشاورین املاک دامن میزنن به این افزایش قیمت، آقای عقوبایی.
نه، ببینید من خواهش میکنم اینو خوشی نزنیم. ببینید اما شما الان مثلا فهمیدین که گفتن اساس تهران خونه 500% افزایش،
از کردم تا 500%
اگرم 500%. بله. کی گفته اینو؟
شما مراجعه کنید به بنگاه‌های اطراف تهران، شهرهای تهران.
ببینید ما هر کسی که تو خیابون هر حرفی بزنه که نمیرسه.
آخه بنگاه‌ها که تو خیابون نیستن که آقای عقوبایی.
بنگاه خیابونن دیگه، بنگاه خیابون.
نه، منظوری که به نمایندگی از شماها دارن کار می‌کنن دیگه.
شما این خبر رو به قول نقل از کجا دارید بیان می‌کنید؟
شما که گفتید منبعش رو ایسنا.
منبعش ایسنا.
خب
ایسنا گفته آقای خانه در تهران در اطراف تهران 500% افزایش پیدا کرده. این خبر کذب محض. و من اینجا از ایسنا میخوام که از درج همین خبرهایی در رسانه خودداری بکنه، چون که موج گرانی نامتعارف ایجاد میکنه. رشد متوسط قیمت مسکن در سطح که شهر تهران آخرین آمارها بدبینانه ترین آمارهایی که دادن حدود 120% هست.
بله.
در کشور هم حدود به 100% نمیرسه.
متشکرم آقای سلطانی.
لذا یه همچین خبرهایی درجش در کشور به جز این که موج گرانی نامتعارف رو ایجاد میکنه،
بله،
هیچ چیز دیگه نداره، خصوصا این که اصلا منبع خبر و
به این که خیلی متشکرم.
به نظر من اصلا یک خبر بوداریه.
ممنونم آقای عقوبایی. آقای سلطانی
ببینید ما به جای الان اومدیم رفتیم صورت مسئله رو پاس کنیم، بیام یه ذره به مسئله برسیم در این یه دو دقیقه. البته یکی دو دقیقه باید بیم.
بله.
تاهمی توانی بانی شفانی جهانی تحیز دکانی.
بله.
حالا بحث اینه که از در طول 40 سال قام اول انقلاب ما در مول آقایون در مورد مسکن مخن اقتصاد مسکن دولت مرادی رو داشتن، در یک تسلسل 8 سال 9 ماه هم قرض دادن. یعنی این نفر آخری که اون امت ناس و مردمی که در صحنه هستن منتفع نشدن.
آقای سلطانی نظر کارشناسی بدید، چرا شعار میدید؟
دارم نظر کارشناسی.
نه آخه هی شروع کنید آیه قرآن خوندن، من نمیفهمم.
ببینید خب زندگی ما بر اساس آیات قرآن خوندن، اما در مورد اینکه شما میگید 500 برابر به قول آیه حقوقی میگین اصلا دروغه. شما یه نگاهی بکنید، یعنی مثلا یه خونه ای که مثلا 50 میلیون تومانه شده مثلا 2 میلیارد 500 تومان.
خب
یا مثلا در زنجان آپارتمان سال قبل میدی 5 میلیون شده 25 میلیون نشده که چنین چیزی. یعنی شما اگه نگاه کنید یه دفعه قیمت کابل و کمان و سیم 8 برابر شده، آیا مسکن 8 برابر شده؟
بس.
اما بحث اینه که قوانین عرضه تولید و مسکن غلطه و سیاست به اون سمت میره که دلال بازی دلال بازاری حاکم بشه.
ممنونم آقای سلطانی. آقای عقوبایی، ما این بحث رو موافقید فردا هفته صبح پیگیری کنیم؟
بله من در خدمت.
بسیار خوب آقای سلطانی، شما آماده هستی؟
این باید یه چیز ریشیابی خوب آره. مدتدار بشه.
هفته صبح شما خدمتتون هستیم.
برید خیلی
ممنون.
متشکرم آقای سلطانی. ممنونم آقای عقوبایی، از شما متشکرم. خداحافظ. خب ایشالله هفته صبح فردا این موضوع رو عمری باقی بود ایشالله پیگیری خواهیم کرد، ببینیم واقعا افزایش قیمت اینقدر بوده یا نبوده. مثلا پردیس، اسلام شهر، این ور اون ور، ببینیم واقعا چقدر افزایش قیمت اتفاق افتاده. اگر واقعا این نبوده کی دامن زده به این افزایش قیمت یا اعلام این قضیه؟ چون بسیاری از بنگاه ها اعلام میکنن میگن آقا 10 واحد در فلانجا میخریم مثلا 10 میلیارد، در حالی که اونجا خونه واحد 600 میلیونه. یه دفعه میگه خب من چرا خونه رو بفروشم 600 میلیون؟ تو روزنامه آگهی داده 1 میلیارد می‌خریم، قیمت خونه یه دفعه افزایش. این افزایش ها اتفاق افتاده قبلا، امیدواریم این خبر از اون دست نباشه. متشکرم و خدا نگهدار.
صبح شما بخیر دوستان عزیز شنونده. میلاد فرخنده و با سعادت امام هادی علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
ساعت فردوس بر این سهم تو